صدای رادیو فرداست. عصر همگی شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی و سلامت باد. در این عصر شنبه پنجم آذر ماه 1390 خورشیدی برابر با 26 نوامبر سال 2011 میلادی میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و الهه روانشاد هستم و در طول این مجله 60 دقیقه شما را همراهی خواهم کرد. اجازه بدید قبل از هر چیز و در آغاز تازه ترین خبرها رو بشنویم تا پس از اون شما رو در جریان گزارش های این مجله قرار بدم. رضا جمالی و تازه ترین خبرها.
ممنون از شما، شب بخیر. دیوید کوهن معاون وزارت خارجه وزارت خزانه داری آمریکا در ارتباط با تشدید تحریم ایران روز شنبه به اسرائیل و امارات متحده عربی می‌رود. بنابر اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، آقای کوهن که معاون این وزارتخانه در امور تروریسم است، اسرائیل و امارات متحده را در جریان تازه‌ترین اقدام‌ها برای تشدید تحریم ایران می‌گذارد. وزارت خزانه داری آمریکا در 30 آبان ماه ایران را از حوزه‌های عمده پولشویی معرفی کرد که می‌تواند زمینه تحریم بانک مرکزی ایران را فراهم کند. دیوید کوهن همچنین درباره گسترش تحریم‌های ایران رایزنی خواهد کرد. آمریکا شرکت‌های خارجی را از کمک به بخش نفت و پتروشیمی ایران منع کرده است. علی اکبر صالحی و مصطفی محمد نجار وزیران خارجه و کشور ایران روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این دو وزیر به سوال‌های مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و حسن کامران نماینده اصفهان پاسخ خواهند داد. توضیح بیشتری در این مورد داده نشده است. همچنین قرار است مصوبه دو فوریتی کاهش روابط با بریتانیا این هفته در مجلس شورای اسلامی بررسی شود. جبهه مشارکت ایران اسلامی به مناسبت 13 سال تشکیل این حزب در بیانیه‌ای گفت به رغم فشارها توانسته است در سخت‌ترین شرایط به فعالیتش ادامه دهد. در این بیانیه اضافه شده است که این حزب 13 سالگیش را در حالی جشن می‌گیرد که 10 نفر از بنیانگذاران و عده‌ای از اعضای آن در زندان به سر می‌برند و فعالان سیاسی هزینه سنگینی می‌پردازند. به گزارش خبرگزاری فارس، قیمت دلار در بازار ایران امروز شنبه به 1380 تومان رسید. این خبرگزاری میگوید در چند روز اخیر نوسان و افزایش قیمت دلار و ارزهای دیگر آنچنان بوده که صرافان از خرید و فروش ارز خودداری میکنند. چند خبر خارجی. وزارت خارجه پاکستان میگوید با شدیدترین لحن به آمریکا و ناتو به خاطر حمله امروز یک هلیکوپتر ناتو به پاسگاه مرزی این کشور با افغانستان اعتراض کرده است. به گفته پاکستان 24 تن از نظامیان این کشور در این حمله کشته شدند. مقام‌های پاکستان همچنین میگویند گذرگاه مرزی خیبر را که مسیر تأمین تدارکات و سوخت نیروهای ناتو در افغانستان است، در اعتراض بستند. ناتو میگوید در حال بررسی موضوع است. منابع پزشکی در میدان تحریر قاهره میگویند یک نفر از معترضان صبح شنبه در تیراندازی ماموران امنیتی در این میدان کشته شده است. روز جمعه 10,000 تن با خواست کنارگیری شورای نظامی حاکم در میدان تحریر تظاهرات کرده بودند و در ادامه آن چند هزار تن همچنان در این میدان باقی مانده است. قرار است انتخابات پارلمانی مصر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته برگزار شود. یک رشته انفجار در عراق حدود 15 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. در این انفجارها که در مرکز بغداد، روستایی در غرب این شهر و در شهر موصل رخ داد، بیشتر قربانیان از کارگران ساختمانی، دستفروشان کنار خیابان‌ها و خریداران بودند. دولت عراق اعلام کرده است که طرح امنیت ویژه‌ای را به مناسبت ماه محرم به اجرا خواهد گذاشت. وزارت کشور مراکش اعلام کرده که نتیجه مقدماتی شمارش آرا در انتخابات پارلمانی روز جمعه حاکی است که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه از 288 کرسی که نتیجه آن تاکنون روشن شده به 80 کرسی دست یافته است. مجلس مراکش 395 کرسی دارد. حزب استقلال با کسب 45 کرسی در ردیف دوم است. مطابق اصلاحاتی که در قانون اساسی مراکش در همه پرسی تابستان گذشته انجام شد، محمد پنجم پادشاه این کشور اکنون باید سمت نخست وزیری را به هر حزبی که بیشترین آرا را کسب کرده بسپرد. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق میگوید به دلیل روابط گسترده اقتصادی این کشور با سوریه و حضور شمار زیادی از آوارگان عراقی در آن کشور، بغداد نمیتواند در تحریم اقتصادی دولت بشار اسد مشارکت کند. هوشیار زیباری در کنفرانسی خبری در نجف گفت ملاحظات خود را در این مورد در نشست اتحادیه عرب مطرح خواهد کرد.
با سپاس از رضا جمالی و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری شده است. و نوبت به مراکش میرسد. مراکش شاهد پیروزی احزاب اسلامی است. پس از گمانه‌زنی‌های بسیار در روزها و هفته‌های اخیر در مورد امکان حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، فرماندهان سپاه نیز در صدد پاسخگویی برآمدند. درباره احتمال این حمله دیدگاه کارشناس نظامی رادیو فردا را جویا شده ایم.
به باور من اسرائیل در تحریم نهایی قانع به این تحریم ها نیست و میخواد که ایران از دستیابی به هر گونه سلاح هسته‌ای متوقف بشه.
رئیس دیوان محاسبات ایران میگوید در حال حاضر هیچ نهادی در کشور در جمهوری اسلامی از میزان درآمد کل کشور خبر ندارد. از یک اقتصاددان میشنویم در گفتگو با رادیو فردا.
اساسا حکومت ایران یه حکومت پاسخگو نبوده، لزومی نمیبینه برای اطلاع رسانی یا پاسخگو بودن در مقابل مردم ابزارهای کار رو فراهم بکنه.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، صدر دین شریعتی، از سوی وزارت علوم مأمور بازنگری در محتوا و منابع دروس رشته‌های علوم انسانی شد. دیدگاه یک کارشناس آموزشی را در این باره جویا شده ایم.
علوم انسانی که بیش از هر رشته دیگه نیاز داره به یک فضای آزاد برای تنفس و برای زنده بودن، با چنین شخصی به نظر من سرنوشتش درخشان نخواهد بود.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. به دنبال وقایع معروف به وقایع عرب و بهار عربی، حالا در یک کشور عربی دیگر اسلامگراها از پیروزی در انتخابات میگویند. این بار مراکش شاهد پیروزی احزاب اسلامی است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
یک روز پیش از اعلام رسمی نتایج انتخابات مراکش، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه میگوید اکثریت صندلی‌های پارلمان را به دست آورده است. به گفته رهبران این حزب میانه روی اسلامی، دست کم 100 صندلی پارلمان 395 نفری مراکش در اختیار اعضای حزب عدالت و توسعه قرار گرفته است. آنها که در انتخابات با ائتلافی از احزاب هوادار پادشاه رقابت می کردند، این موفقیت را تاریخی توصیف کردند. حزب عدالت و توسعه که ابتدا با هدف اجرای احکام اسلامی در مراکش تأسیس شده بود، در سالهای اخیر بیشتر معطوف به مسائل اقتصادی شده است. آنها در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر وعده کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح دستمزدها را داده بودند. بر اساس اصلاحات جدید در قانون اساسی مراکش، پادشاه باید نخست وزیر را از میان اعضای حزبی که اکثریت را در پارلمان این کشور در اختیار دارد برگزیند. به این ترتیب حزب عدالت و توسعه با کسب حدود 100 کرسی برای تشکیل دولت باید با سایر احزاب ائتلاف کند. همچنین بر اساس اصلاحات سیاسی مطرح شده از سوی پادشاه، پارلمان منتخب از اختیارات بیشتری برخوردار خواهد بود. انتخابات روز جمعه مراکش که دولت میگوید 45% واجدان شرایط در آن شرکت کردند، اولین قدم در راستای اصلاحات سیاسی است که محمد ششم پادشاه مراکش چند ماه پیش به دنبال بروز اعتراضاتی در مراکش وعده ی انجام آن را داده بود. پیش از برگزاری انتخابات روز جمعه، برخی از فعالان سیاسی با بیان اینکه نظام سلطنتی حاکم بر مراکش متعهد به تغییر واقعی در آن کشور نیست، خواهان تحریم انتخابات شده بودند. پیروزی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در مراکش اندکی بعد از برتری حزب اسلامگرای النهضه در انتخابات مجلس مؤسسان تونس به دست می آید. رویدادی که توجه بیش از پیش ناظران وقایع معروف به بهار عرب را به نتایج حوادث چند ماه اخیر در کشورهای عربی برانگیخته است.
سرلشکر یدالله جوانی، معاون پیشین سیاسی سپاه پاسداران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که اگر اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای یا مراکز حیاتی ایران شلیک کند، جمهوری اسلامی ایران توانایی آن را دارد که هر نقطه‌ای از اسرائیل از جمله مراکز هسته‌ای آن را هدف گیرد. پیشتر نیز سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران، گفته بود که جمهوری اسلامی هر تهدید دور و نزدیک را جدی میگیرد. در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او میپرسد چرا این روزها فرماندهان سپاه بیش از پیش بر توان پاسخگویی به حمله های احتمالی تاکید میکنند، و بشنویم از حسین آریان.
این نوع اظهار نظرها از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران واکنشی است به اظهارات مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی که این روزها علاوه بر تحریم‌های گوناگونی که علیه ایران اعمال شده، گزینه نظامی رو دوباره مطرح کردند.
خب آقای آریان، این واکنش آیا توانایی انجامش هم هست؟
ایران برای این کار توانایی داره، منتها توانایی ایران محدود خواهد بود. ایران از نیروی هوایی مقتدری برای حمله احتمالی به اسرائیل برخوردار نیست، ولی تکیه ایران در صورتی که بخواد به اسرائیل حمله بکنه موشک‌های بالستیک خواهد بود.
و در صورت بروز یک برخورد، حملات موشکی ایران ادامه دار خواهد بود یا اسرائیل و آمریکا میتونن چاره‌ای بیاندیشن برای جلوگیری از ادامه حملات؟
اسرائیل سیستم یا سامانه ضد موشکی آرو که با همکاری نزدیک آمریکا به وجود آورده یکی از پیشرفته‌ترین سیستم هاست و میتونه مقابله بکنه. همینطور اسرائیل با توجه به قراردادهایی که در گذشته با ترکیه بسته، به رغم اینکه ظاهرا روابط اسرائیل در حال حاضر با ترکیه بسیار دوستانه نیست، میتونه از حریم هوایی ترکیه استفاده بکنه. اسرائیل میتونه خیلی راحت جلوی حملات ایران بیسته.
در صورت حمله پیشدستانه اسرائیل، این کشور تا کجا میتونه ادامه بده و چه امکاناتی برای اداره یک جنگ احتمالی داره؟
اگر به صورت انتزاعی فقط از نظر نظامی بهش نگاه بکنیم، اسرائیل سه وسیله حداقل برای حمله به ایران داره. یکی از اونها هواپیماهای F-16 اسرائیل هست که بعد عملیاتیش به ایران میرسه. اسرائیل اخیراً جدیدترین بمب‌های سنگرشکن رو از آمریکا دریافت کرده. اسرائیل موشک‌های یریخوی 3 داره که برد اون به ایران میرسه. در ضمن باید اضافه بکنم که همین موشک‌های یریخوی 3 قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای هم داره. اسرائیل از زیر دریایی‌های دولفین پلاس که از آلمان خریداری کرده میتونه استفاده بکنه برای پرتاب موشک‌های کروز که تا به ایران هم خواهد رسید و از همین موشک‌ها حتی میتونه استفاده بکنه برای ضربت دوم. اینها رو اسرائیل داره، همینطور هواپیماهای بدون خلبان. ولی نکته ای رو که باید اضافه بکنم، در صورت هر گونه حمله، این حمله فقط در همونجا محدود نمیشه. در مدت کوتاهی حمله محدود میتونه تبدیل بشه به یک جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل، همینطور آمریکا. برای اینکه آمریکا چه بخواهد و چه نخواهد پای اون به میان خواهد کشید.
با توجه به همه اینها، امکان درگرفتن جنگ بین ایران و اسرائیل تا چه اندازه ارزیابی میشه؟
به نظر میرسه که در حال حاضر هدف اصلی فشار سیاسی و فشار اقتصادی با توجه به تحریم ها به ایران هست، ولی به باور من اسرائیل در تحلیل نهایی قانع به این تحریم ها نیست و میخواد که ایران از دستیابی به هر گونه سلاح هسته‌ای متوقف بشه و به دنبال یک نوع حمله نظامی است برای از بین بردن تأسیسات.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات ایران میگوید در حال حاضر هیچ نهادی در جمهوری اسلامی از میزان درآمد کل کشور خبر ندارد. درباره این اظهارات بابک غفوری آذر با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که به طور معمول در کشورهای مختلف چه نهادی مسئول تعیین درآمدهای کشور است.
در کشورهای مختلف دولت رأسا به این کار اقدام نمی‌کنه، بلکه مؤسساتی مثل بانک مرکزی، مرکز آمار در این کشورها مشارکت می‌کنن برای اینکه بتونن درآمد ملی رو محاسبه بکنن.
و بر این اساس چطور میشه که رئیس دیوان محاسبات در ایران میگه که هیچ نهادی درآمدهای کل کشور رو نمی‌دونه؟
خب خب این برمیگرده به گمان من به سه عاملی که اینکه اساسا حکومت ایران یه حکومت پاسخگو نبوده، یه حکومت پاسخگو لزومی نمیبینه که برای اطلاع رسانی یا پاسخگو بودن در مقابل مردم ابزارهای کار رو فراهم بکنه برای اینکه اطلاع رسانی بکنه و به هر حال در محکمه مردم بتونه از شعارها، سیاستها و به اصطلاح راهکارهای خودش دفاع بکنه. دوم اینکه خب ایران یه کشوریه که هر چند در عرصه منطقه‌ای به نوعی پیشرفته محسوب میشه، اما در چارچوب صنعت اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات یا فرضاً آمار چندان نظام یافته نیست و توسعه یافته نیست. و اینم البته بی ارتباط نیست با اون مسئله اول، یعنی اینکه پاسخگو نبودن حکومت‌ها از قدیم الایام. و اگر از این دو مسئله هم بگذاریم، باید پذیرفت که حکومت ایران الان یا حکومتیه که هرچند ادعا میکنه یک پارچه است، دارای یک پارچگی نیست، چه در عرصه آماری چه در عرصه قدرت و نهادهای مختلف قدرت. مراکز متعدد قدرت وجود دارن و هر کدومشون تا اونجایی که میتونن اعمال قدرت میکنن. ما الان میدونیم که چند مرکز وجود داره که اینها آمار جمع میکنن و آمارها اینا با هم دیگه سازگاری نداره و ما تعدد مراکز تولید اطلاعات هم داریم که اینا نمیتونن با هم به توافق برسن به خاطر اینکه استانداردهای لازم و پیشرفته بین‌المللی رو مراعات نمیکنن. این تاثیر میگذاره بر کارآمدی حکومت که ما میدونیم حکومت نه در عرصه دیپلماسی بین‌المللی نه در عرصه داخلی کارآمد نیست و آثارش هم به شکل همین تورم افسار گسیخته و همزمان بیکاری و کارآمدی بوروکراسی دولتی میبینیم و این دو عامل، یعنی ناکارآمدی و عدم شفافیت و مسائل مربوطش، میانجامه به فقدان مشارکت عمومی، بخش خصوصی و حتی افراد برای اینکه بتونن مسائل جامعه را حل کنن.
و آیا حذف نهادهایی مثل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بروز چنین مسائل مثل مشخص نبودن درآمدهای ایران مؤثر بوده؟
قطعا این مسئله در نابسامانی نظام آماری ایران تأثیر داشته، اما این همه این مشکلات رو توضیح نمیده، چون در همون زمان هم که ما سازمان برنامه ریزی رو داشتیم همون موقع هم باز ما این اشکالات آماری رو کمابیش داشتیم. بنابراین میشه گفت که هرچند از بین رفتن این سازمان این مشکلات رو تشدید کرده، منتها تنها عاملش اون نیست، بلکه مسئله اساسی برمیگرده به کل نظام آماری ایران، نظام اطلاعاتی ایران و مسئله مشروعیت، عدم شفافیت اقتصادی و ناپاسخگویی حکومت.
و این مشخص نبودن درآمدها منجر به چه عواقبی میشه؟ چه تأثیراتی ممکنه روی اقتصاد ایران بگذاره؟
برای اینکه شما بتونید مدیریت اقتصادی و حتی سیاسی رو به شکل مؤثر به کار بگیرید، باید اطلاعات دقیق باشه و این اطلاعات در عین دقیق بودن قابل اثبات باشه و از پایه و استدلال برخوردار باشه که جامعه یا حکومت یا حتی یک نهاد خصوصی وقتی اطلاعات با این توصیفی که من کردم نداره، قاعدتا نمیتونه مدیریت درستی انجام بده. این مدیریت هزینه زاست و نمیتونه درآمد ایجاد بکنه و این مشکلات زیادی رو به بار میاره.
محمد نوریزاد، مستندساز و روزنامه‌نگار منتقد حکومت، برای 12th بار نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است. او پیش از این نیز با نگارش نامه‌های خطاب به آقای خامنه‌ای، انتقادهای خود نسبت به وضعیت موجود در ایران را مطرح کرده بود. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا.
این 12th نامه است که محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندساز، خطاب به آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌نویسد. این نویسنده پیشین روزنامه کیهان که نامه‌نگاری خطاب رهبر جمهوری اسلامی را پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ایران آغاز کرد، آذر ماه سال 88 و پس از نگارش و انتشار 3 نامه به آقای خامنه‌ای دستگیر و روانه زندان شد. با این حال نامه‌نگاری‌های آقای نوریزاد با دستگیری و زندان انفرادی هم متوقف نشد تا این 12th نامه که حتی لحنی تندتر از پیش هم دارد. راوی روایت فتح در نامه اخیر خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است: سالهای آرام و پر از اختیار شما سپری شد و رفت. در جوار ما حوزه اختیار فردی چون امیر قطر هم همه کشور یک وجبی اوست و هم همه دنیای فراخ. او اکنون به هر جا که بخواهد سفر می کند و با هر کشوری که بخواهد می آمیزد. چون در این دنیای پرتلاطم اندازه و مقدار خود را فهم کرده و سفره‌ای به قدر همان اندازه ناچیز خود گسترانیده است. آقای نوریزاد همچنین از رهبر جمهوری اسلامی ایران پرسیده است: من در حیرتم، چرا جناب شما نمیتوانید از کشور خود پا بیرون بگذارید و چرا حتی نمیتوانید برای به جا آوردن مناسک حج به عربستان سفر کنید؟ این روزنامه‌نگار منتقد که پیش از این از حامیان جدی حکومت ایران به شمار می رفت، در تندترین بخش نامه دوازدهم خود به آقای خامنه‌ای می نویسد: من جامی را به نیابت از شما به در خانه یکی که ایرانیان می برم تا آنان به تناسب علقه‌ای که به ما و شما و نظام دارند چیزی در آن بریزند و این جام لبریز از نوشیدنی را برای شما باز می آورم. آقای نوریزاد در نامش از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا جامی را که برای او تدارک دیده، چه شهد باشد و چه شکران، سر بکشد و مردمان این سرزمین رهامانده را از سرگشتگی و غارت اغنیا و نوکیسه ها و پاسداران اسلحه به دست به در ببرد. محمد نوریزاد همچنین نوشته است: امروز به برکت جمهوری اسلامی ایران یکی از حقیرترین مردمان جهان ما ایرانیان هستیم. او از سرنوشت صدام و قذافی و رهبرانی همانند این دو یاد کرده و از اشاره به مفاسد اقتصادی و شدت گرفتن تحریم ها علیه ایران به آشفتگی های فرهنگی و بنیان های لرزان اقتصاد کشور رسیده است. آقای نوریزاد در نامش به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته های مشخصی را نیز طرح کرده و از او خواسته است به تعهدات بین المللی ایران مانند سایر کشورها پایبند باشد و پرونده انرژی هسته‌ای را به نحوی آبرومند و با بهره‌مندی از ظرفیت‌های معمولی جهان به سرانجام برساند و بداند که اگر قرار باشد به ایران حمله کنند، دانش به گفته او نیم بند هسته‌ای به داد جمهوری اسلامی ایران نخواهد رسید. آقای نوریزاد در دوازدهمین نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین خواستار ادغام سپاه با ارتش شده و نوشته است: اتکای شما به سپاهیان برای شما اطمینان و برای آنان حاشیه امن ایجاد کرده است. بازگرداندن آزادی به صدا و سیما و سایر رسانه‌ها و آزادی و دلجویی از زندانیان سیاسی از دیگر خواسته‌هایی است که محمد نوریزاد در نامه اخیرش مطرح کرده است. او در پایان نامه‌اش آورده: اجازه بدهید مردم حرف‌های در گلو مانده خود را بر سر ما و شما فرو بریزند. حرف‌هایشان که تمامی گرفت، به میانه میدان بروید و به مردم بگویید: من حرف‌های شما را شنیدم و به تأسی از علی و به تأسی از دنیای عقل، آینده کشور را به تصمیم خود شما وامی‌نهم. اگر مرا بخواهید میمانم و این باقی عمر را به جبران مافات میپردازم، وگرنه این شما و این هرچه که اراده آن را دارید. اینطور که محمد نوریزاد اعلام کرده است، بنا دارد هر جمعه نامه‌ای تازه به آقای خامنه‌ای بنویسد و منتشر کند.
پس از آن که پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سرفصل‌های علوم انسانی را بازنگری کرد، صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از سوی وزارت علوم مأمور بازنگری در محتوا و منابع دروس رشته‌های علوم انسانی شد. همکارم فرین عاصمی در این باره با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و استاد دانشگاه در پاریس گفتگو کرده و نخست از او پرسیده انجام چنین طرحی تا چه حد عملی است. سعید پیوندی:
من فکر میکنم که مشکل اساسی که در این اسلامی کردن یا بومی کردن علوم انسانی وجود داره اینه که اساساً این طرح از نظر من یه طرح نشدنی است، یعنی طرحی است که در عمل به بن‌بست برخورد خواهد کرد، برای اینکه اسلامی کردن علوم انسانی مستلزم اینه که یک علومی وجود داشته باشن که محتوای اسلامی داشته باشن که اون وقت بشه بر اساس اونها علوم انسانی رو اسلامی کرد. و اگر هم اینقدر طول کشیده با وجود اینکه 2 سال در موردش بسیار صحبت شده، به این دلیله که اینها این موضوع رو به نظر من بسیار ساده میانگاشتند و فکر نمی‌کردند که دشواری‌های واقعی چنین پروژه‌ای کجاست.
طرح بازنگری در محتوا و منابع علوم انسانی چه مشکلاتی داره؟
حالا در عمل وقتی به این پروژه در واقع برخورد شده، پژوهشکده علوم انسانی در واقع وارد میدان شده، یک سری سرفصل تعیین کرده فقط، یعنی اینها دروسی هستند که باید در علوم انسانی تدریس بشن، یه مقدار دخل و تصرف کردن، ولی این هنوز به اون معنا نیست که این کار در مرحله عملی هم شدنی، یعنی اون منابع هم موجوده. مشکل اساسی که دیگه ای که وجود داره اینه که بالاخره این کار باید اگر شدنی باشه با همکاری کسانی که دستن در کارن و واقعا از پژوهشگران واقعی علوم انسانی به شمار میرن انجام بشه، ولی متاسفانه تا الان این کار بیشتر توسط کسانی که بیشتر در حوزه سیاسی بودن طرح شده و روش کار شده.
صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی که مأمور بازنگری در محتوا و منابع علوم انسانی شده، در کارنامه خودش سابقه بازنشسته کردن اجباری اساتید رو داشته و از مدافعان اصلی طرح تفکیک جنسیتی بوده. وجود شخص آقای شریعتی به نظر شما چه تأثیری میتونه داشته باشه در طرح بازنگری علوم انسانی؟
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی یکی از محافظه‌کارترین افرادیه که در این حوزه وجود داره. کتابا و تعلیفات ایشون رو وقتی نگاه میکنید ببینید که ایشون در واقع صلاحیتی ندارن که بخوان برای علوم انسانی منابع تعیین کنن با اون حوزه‌های وسیع که علوم انسانی رو در بر میگیره. من فکر می‌کنم وجود چنین شخصی یا تعیین چنین شخصی به عنوان سکاندار این تر در عمل نشون میده که سمتگیری این تر هم چیه. یعنی همونجوری که شما هم به درستی اشاره کردین، ایشون سابقه درخشانی در دفاع از آزادی‌های آکادمیک، آزادی‌های دانشگاهی نداره. ایشون فعالیت‌های بسیاری در جهت محدود کردن آزادی‌های دانشگاهی داره. بنابراین علوم انسانی که در واقع بیش از هر رشته دیگه نیاز داره به یک فضای باز، به یک فضای آزاد برای تنفس و برای زنده بودن، در عمل با چنین شخصی به نظر من میشه گفت سرنوشتش زیاد درخشان نخواهد بود به احتمال زیاد. برای همینم این هم یه نکته بسیار منفی است.
آقای پیوندی، با توجه به اینکه اشاره کردید که معتقدید این طرح موفق نخواهد شد، ولی در صورت اجرا شدن چه نتایجی رو برای دانشجویان و دانشگاه در بر خواهد داشت؟
فکر میکنم که اگه مسئولین بخوان با سماجت طرحها پیش ببرن، تنها نتیجه‌ای که برای دانشگاه‌ها خواهد داشت اینه که از طرف سطح علمی دانشگاه ما به شدت بیاد پایین، از طرف دیگه در حقیقت خیلی از استادان و پژوهشگران خوبی که الان در علوم انسانی وجود دارن یا منزوی بشن یا مجبور به کارهایی بشن که حوزه کار اونا نیست، که این هم به کیفیت در واقع آموزش در ایران لطمه میزنه. و نتیجه سومش هم به نظر من این خواهد بود که اساسا خیلی از این پژوهشگران درجه اول ما میتونن بار سفر ببندن و از کشور خارج بشن، همونجوری که در 30 سال گذشته این اتفاق افتاده و دانشگاه ما در واقع تهی بشه از کسانی که میتونستن به علوم انسانی در ایران کمک بکنن. یادمون نره که علوم انسانی یکی از بزرگترین قربانیان انقلاب فرهنگی 1359 بود. خیلی از اساتید درجه اول ایران رو ترک کردن اون زمان، یا بازنشسته شدن یا دیگه نتونستن کار بکنن. ضربه هایی که به این ترتیب به علوم انسانی میخوره، در حقیقت میشه گفتش که این علوم انسانی که هر بار میاد یه ذره جون بگیره، به هر حال با چنین طوفان ها و چنین برخورد هایی مواجه میشه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
برای اون دسته از شنوندگان خوبمون که دارن غر میزنن و میگن انگار از خبرهای ورزشی خبری نیست، چرا؟ هست. این شما و این فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران، تیم شگفتی ساز مسابقات جام جهانی 2011، بامداد فردا در ششمین دیدار خود در این رقابت ها با تیم آمریکا روبرو می شود. تیم ایران در 5 بازی قبلی خود با کسب 4 برد غیر قابل پیش بینی برابر ژاپن میزبان، صربستان، لهستان و آرژانتین معادلات را به هم ریخت و عنوان یک تیم شگفتی ساز و مدعی را از آن خود کرد. تیم والیبال ایران در جمع 12 تیم حاضر در مسابقات جهانی در حال حاضر در مکان 5 جدول ایستاده و حریف فردای ایران آمریکا در رتبه 8 قرار دارد. در رقابت‌های تکواندوی انتخابی المپیک 2012 در تایلند امروز، اولین نماینده تکواندوی زنان ایران فاطمه روحانی در وزن به اضافه 67 کیلو برابر حریفی از اردن مغلوب شد و شانس حضور در المپیک لندن را از دست داد. سوسن حاجی‌پور، دیگر تکواندوکای تیم زنان ایران در وزن منهای 67 کیلو روز یکشنبه به مصاف حریفان می‌رود. مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز یکشنبه با انجام 4 دیدار آغاز می‌شود. سبای قم میهمان مس سرچشمه است، سیاه جامگان در مشهد از شهرداری یاسوج پذیرایی می‌کنند، داماش گیلان در تبریز به دیدار ماشین‌سازی می‌رود و در حساس‌ترین دیدار این مرحله پرسپولیس در اصفهان با ذوب‌آهن مسابقه خواهد داد. استقلال روز دوشنبه در آزادی با مهر کرج دیدار دارد. بعد از کم شدن سهمیه باشگاه‌های ایران از لیگ قهرمانان فوتبال آسیا که هفته گذشته توسط AFC صورت گرفت، عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر هشدار داد که به دلیل عدم استاندارد بودن ورزشگاه‌ها و همچنین وضعیت باشگاه‌ها، خطر تبدیل لیگ برتر به لیگ آماتور توسط AFC فوتبال ایران را تهدید می‌کند. قرعه‌کشی مرحله پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده روز یکشنبه در مقر AFC برگزار خواهد شد. 5 تیم الاتفاق عربستان، الشباب امارات، نفتی ازبکستان و استقلال و ذوب‌آهن ایران در این رقابت‌ها حضور دارند. دور اول مرحله پلی‌آف طی 2 بازی رفت و برگشت روزهای 22 و 29 بهمن انجام خواهد شد. و مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از مذاکره با 2 مربی بزرگ دیگر برای سپردن هدایت تیم فوتبال این باشگاه به آنها خبر داد. سردار محمد رویانیان در گفتگو با مهر همچنین تاکید کرد که مصطفی دنیزلی مربی ترک تبار از قبول سرمربیگری پرسپولیس عذرخواهی کرده و گوران اریکسون سوئدی هم قرار است تا چند روز آینده پاسخ قطعی خود را اعلام کند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و البته به مجله شامگاهی رادیو فردا و به بخش دوم این مجله خوش آمدید در این عصر شنبه. امیدواریم که روز اول هفته رو به خیر و خوشی و بی دغدغه پشت سر گذاشته باشید. همکارم رضا جمالی اینجاست تا ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده و پس از اون نوبت خواهد رسید به برنامه دیدگاه ها. اما نخست خبرها.
ممنون از شما. شب بخیر شنوندگان گرامی. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در ارتباط با تشدید تحریم ایران روز شنبه به اسرائیل و امارات متحده عربی می‌رود. بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، آقای کوهن که معاون این وزارتخانه در امور تروریسم است، اسرائیل و امارات متحده را در جریان تازه‌ترین اقدام‌ها برای تشدید تحریم ایران قرار می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در 30 آبان ماه ایران را از حوزه‌های عمده پولشویی معرفی کرد که می‌تواند زمینه تحریم بانک مرکزی ایران را فراهم کند. دیوید کوهن همچنین درباره گسترش تحریم‌های ایران رایزنی خواهد کرد. آمریکا شرکت‌های خارجی را از کمک به بخش نفت و پتروشیمی ایران منع کرده است. علی اکبر صالحی و مصطفی محمد نجار وزیران خارجه و کشور ایران روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این دو وزیر به سوال‌های مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و حسن کامران نماینده اصفهان پاسخ خواهند داد. توضیح بیشتری در این مورد داده نشده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی به مناسبت 13 سال تشکیل این حزب در بیانیه‌ای گفته است به رغم فشارها توانسته است در سخت‌ترین شرایط به فعالیتش ادامه دهد. در این بیانیه اضافه شده است که این حزب 13 سالگیش را در حالی جشن می‌گیرد که 10 نفر از بنیانگذاران و عده‌ای از اعضای آن در زندان به سر می‌برند و فعالان سیاسی هزینه سنگینی می‌پردازند. به گزارش خبرگزاری فارس، قیمت دلار در بازار ایران امروز به 1380 تومان رسید. این خبرگزاری میگوید در چند روز اخیر نوسان و افزایش قیمت دلار و ارزهای دیگر آنچنان بوده که صرافان از خرید و فروش ارز خودداری میکنند. وزارت خارجه پاکستان میگوید با شدیدترین لحن به آمریکا و ناتو به خاطر حمله امروز یک هلیکوپتر ناتو به پاسگاه مرزی این کشور با افغانستان اعتراض کرده است. به گفته پاکستان 24 تن از نظامیان این کشور در حمله روز شنبه کشته شدند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق میگوید به دلیل روابط گسترده اقتصادی این کشور با سوریه و حضور شمار زیادی از آوارگان عراقی در آن کشور، بغداد نمیتواند در تحریم اقتصادی دولت بشار اسد مشارکت کند. هوشیار زیباری در کنفرانسی خبری در نجف گفت ملاحظات خود را در این مورد در نشست اتحادیه عرب مطرح خواهد کرد. مهلت اتحادیه عرب به سوریه برای موافقت با حضور ناظران این اتحادیه روز جمعه به پایان رسید و در واکنش به سکوت دولت بشار اسد قرار است وزیران دارای اتحادیه عرب امروز امکان تحریم سوریه را بررسی کنند. منابع پزشکی در میدان تحریر قاهره میگویند یک نفر از معترضان صبح شنبه در تیراندازی ماموران امنیتی در این میدان کشته شد. روز جمعه 10,000 تن با خواست کنارگیری شورای نظامی حاکم در میدان تحریر تظاهرات کرده بودند و در ادامه آن چند هزار تن همچنان در این میدان باقی ماندند. قرار است انتخابات پارلمانی مصر روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته برگزار شود. و خبر آخر این که وزارت کشور مراکش اعلام کرده که نتیجه مقدماتی شمارش آرا در انتخابات پارلمانی حاکی از پیروزی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه است. این حزب تاکنون توانسته 80 کرسی را به دست آورد.
سپاسگزارم. خبرها را از رضا جمالی میشنیدیم و نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، برنامه‌ای که این هفته به انتخابات پیش روی مجلس میپردازه و در صفحه پخش کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. پیش از سپردن میکروفون به همکارم، شب خوشی رو براتون آرزو میکنم و بار دیگه در مجله شبانگاهی رأس ساعت 22 در خدمتتون خواهم بود. پیش از اون هم اجازه بدید فقط خیلی سریع تلفن پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ براتون اعلام کنم. 20420 برای اتصال به جمهوری چک. پس از اون به سادگی 22-11-24-113 22-11-24-113 و 114.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در انتخابات مجلس ایران در اسفند ماه، اصولگرایان با چند فهرست انتخاباتی رأی دهندگان را به صندوق فرا خواهند خواند. یکی، دوتا یا بیشتر. اگر از روح الله حسینیان، رئیس فراکسیون هوادار دولت در مجلس بپرسید، میگوید در هر حال با بیشتر از یک فهرست. او میافزاید اگر اصلاحگرایان در انتخابات شرکت نکنند، اصولگرایان با رقابت با یکدیگر می توانند رأی دهندگان را به آمدن پای صندوق‌های رأی ترغیب کنند. همزمان محمد تقی مصباح یزدی، چهره شاخص طیف اصولگرای روحانیان و تشکلی که جبهه پایداری نام گرفته، از حساسیت بیشتر اعضای این تشکل به مسائلی از قبیل دوری از آنچه فتنه‌جویان توصیف می‌کند می‌گوید. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات هم هشدار می‌دهد که به گفته او سودای احیای آنچه را جریان فتنه می‌نامد در سر دارند. تا به گفته او برنامه براندازی را که در سال 1388 در سر داشتند اجرا کنند. همه اینها در شرایطی است که هنوز جناح اصلاحگرا سمتگیری روشنی درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس نکرده. گرچه محمد خاتمی، چهره شاخص جناح اصلاحگرا، از سال گذشته گفته و تکرار کرده که این جناح زمانی درباره رفتار انتخاباتی خود تصمیم خواهد گرفت که پیش زمینه‌های انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه فراهم شود. پیش زمینه‌هایی به گفته او نظیر رفع حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، چهره‌های شاخص جنبش سبز و همسرانشان، آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب مستقل و اصلاح طلب، از بین رفتن فضای امنیتی، ایجاد نهادهای ناظر و مجری مستقل انتخابات و رفع هر گونه شائبه جانبداری آنان از رقبای انتخاباتی. پیش زمینه هایی که چنان که جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی منتقد در بیانیه مورخ 23 مهر ماه خود خطاب به محمد خاتمی نوشتند، محقق نشده. سمتگیری جناح اصلاحگرا در برابر انتخابات آینده مجلس چه خواهد بود؟ شرکت یا عدم شرکت؟ با توجه به اینکه آنچه بسیاری از رأی دهندگان در خارج از تهران و کلان شهرها و به ویژه در شهرستانها را به پای صندوق رأی میبرد، مسائلی در ظاهر غیر سیاسی و غیر جناحی مانند آبرسانی، توسعه، بهبود وضعیت اشتغال و آموزش و پرورش است. در رفتار انتخاباتی جناح اصلاحگرا و دیگر منتقدان و مخالفان وضعیت موجود سایه روشنهایی به چشم میخورد. پیشنهاد منتقدان و مخالفان خارج از دایره حاکمیت چیست؟ عدم شرکت یا تحریم؟ رفتار انتخاباتی جناح‌ها و گرایش‌های سیاسی و رأی دهندگان را در برنامه این هفته دیدگاه‌ها بررسی می‌کنیم. همراه با سه میهمان برنامه: محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی و رئیس شاخه خراسان حزب اعتماد ملی در ایران. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و مرتضی کاظمیان، فعال و تحلیلگر سیاسی از طیف ملی مذهبی در پاریس. آقای محمد صادق جوادی حصار، در میان اصولگرایان یک پیشنهاد چیزی شبیه اینه که اصلاحگرایان در انتخابات آینده مجلس نباشن و برای ایجاد شور و شوق در میان رأی دهندگان اصولگرایان در میان خودشون رقابت کنن. روح الله حسینیان، نماینده متنفذ مجلس، چنین نظری رو بیان کرده. مثلا این استدلال چه چیزی رو نشون میده درباره رفتار انتخاباتی طیف اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس؟
من اجازه میخوام که یک گریزی به گذشته بزنم. تجربه در گذشته نشون داده که طیف‌های منتقد به حاکمیت در گذشته هم از درون حاکمیت بیرون آمدن. مجموعه روحانیون مبارز از دل جامعه روحانیت مبارز بیرون اومد و اختلافاتشون هم اونقدر بود که بعدها به طور جدی اونها رو بیرون از حوزه نظام حتی تلقی کردن یه عده‌شون. امروز هم به گمان من به جایی رسیده جریان اصولگرا که ناچار است که بپذیرد یک زایمان جدید یا یک انفکاک جدید در درون خودش اتفاق افتاده و اینکه اصولگرایان باید در درون خودشون رقابت ایجاد بکنن یه واقعیتیه که انکارناپذیر است، اما میخوان یک شکلی هم ازش به صورت سیاسی استفاده بکنن که بگن ما با وجود مبارزه در درون مجموعه خودمون و تنوع آرا، همونطور که خودمون بی‌نیاز و مستغنی از حضور اصلاح طلبان هستیم، جامعه هم اعتنا به آراء اصلاح طلبان است و لذا کاری بکنیم که اصلاح طلبان به میدان بر نگردن. اگرچه به گمان من دغدغه اصلی اونها نزاعی است که در بین خودشون در گرفته و این نزاع اونقدر جدی شده که دیگه نمیشه با توری توطئه بهش نگاه کرد و گفت که اصلاح طلبان و اصولگراها دارن جنگ زرگری میکنن. به نظر من در بعضی از حوزه‌ها نزاع خیلی جدی و افتراق و انفکاک در بین اصولگرایان جدی‌تر از این هست که بخوایم بگیم یه بازی سیاسی است. بنابراین خیلی درگیرن با خودشون و ترجیح میدن با هر لفظ سیاسی و با هر رنگ و لعابی که بتوانن توجیه کنن که نزاع ما خیلی جدی نیست، بلکه در درون خودمون با تنوع و تلون رنگ‌ها و سلائق می توانیم دو جبهه جدید تشکیل بدیم، خان از این واقعیت فرار بکنن. در آینده نزدیک انتخابات مجلس آتی خواهد بود، به نظر من ما شاهد جدایی جدی این دو جریان در درون اصولگرایان خواهیم بود.
آقای علی افشاری، نظر شما چیه؟ در میان طیف‌های مختلف اصولگرا، در میان حامیان و منتقدان دولت، رقابت در حدی هست که سبب بشه این جناح دو یا چند فهرست مختلف بدن پیشاپیش انتخابات مجلس؟
ببینید، به نظر من صحبت آقای حسینیان بیشتر از این ناظر به این مسئله باشه که اونها بخوان در غیاب اصلاح طلبان یک فضا رو به گونه مهندسی بکنن که رقابت سیاسی ایجاد بشه، در اصل این نیست. ایشون در اصل میخواد توجیه بکنه که گروهی که به اون منتسب هست، یعنی جبهه پایداری، لیست مستقل ارائه بده و این در پاسخ به اونر از بزرگان جناح اصولگرا هست مثل آقای مهدوی کنی و اینها که مرتب اونها رو دعوت میکنن که باعث تفرقه نشن و بپیوندن به ائتلاف هفته به اضافه 8. اما در انتخابات پیش رو به نظر من به هر حال سه گرایش رو میشه دید، منهای اصلاح طلبان که تقریبا گروه ها و چهره های شناخته شده اونها تمایلی به شرکت نشون ندادن و همچنین نظام سیاسی هم حتی اقل های اونها رو نپذیرفته. اما سه جریان دیگه که میشه گفت که دو جریان اون فعلا در دل همین اصولگرایان هستن و یک جریانش به نوعی حرکت متفاوتی رو دنبال کرده ولی به هر حال از دل همین اصولگرایی برخواسته. یک همون ائتلاف در اصل موسوم به هفته به اضافه 8 هست که جناح‌های سنتی و میانه‌روی اصولگرایان رو پوشش میده و دو تا تشکل و حاد شناخته شده که جامعه روحانیت و جامعه مدرسین و علمی قم دارن اونها رو مدیریت میکنن. قطب دوم جبهه پایداری هست که حول محور آیت الله مصباح یزدی شکل گرفته و همین آقای حسینیان و بیشتر چهره‌های جدید رادیکال و طیف امنیتی نظامی اصولگرایان را در بر میگیره و همچنین کسانی که در طول دهه گذشته بیش از دیگر نیروهای وابسته به جناح راست سنگ دفاع از ولایت رو به سینه زدن و میشه گفت که اونها نزدیکتر به مواضع آیت الله خامنه ای بودن. اما جریان دیگری که از دل اصولگرایان برخاسته ولی الان مسیر متفاوتی رو داره طی میکنه جریان احمدی نژاد هست که به هر حال اونها منتها برخلاف اصولگرایان در پی این نیستن که از دل حاکمیت یارگیری بکنن، بلکه دارن سعی میکنن مشابه مسیری که اصلاح طلبان و کارگزاران سازندگی طی کردن بتونن از بین مردم یارگیری بکنن و البته محدودیت هایی رو هم دارن که ممکن هستش که از فیلتر شورای نگهبان رد نشن. به نظر من این رقابت یک رقابت واقعی هست تا اینکه یک رقابت مهندسی شده از سوی نظام باشه.
آقای مرتضی کاظمیان، با رویدادهای هفته گذشته، درگیری در روزنامه ایران، برخورد ماموران حکومتی با علی اکبر جوانفکر از گروه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، شرکت اصولگرایان در انتخابات مجلس با یک فهرست محتمل تره یا با دو یا چند فهرست؟
من قبل از اینکه به طور مشخص پاسخ بدم به این سوال، یه نکته رو عرض کنم که به هر حال فراموش نکنیم که مجموع جریان‌های محافظه‌کار یا راست قدیمی که در ایران فعال هستن، اینها همه رو میشه در چارچوب جریان اقتدارگرایی تعریف کرد و در حال حاضر اینها دست بالا رو دارن در ساخت قدرت جمهوری اسلامی. مجموع این اقتدارگرایان در جریان‌ها در باندهای قدرت ساماندهی شدن و طبیعتاً این رقابت‌ها صورت واقعی به خودش گرفته. چرا؟ چون اینها مرتبط هستن با منابع ثروت و قدرت و به میزانی که مرتبط هستن طبیعتاً امکان مانور دارن. با این توضیح طبیعتاً این رقابت‌ها جدی هست، منازعه‌ها جدی هستش. چه اصلاح طلبان وارد صحنه انتخابات بشن که جریان‌های اصلی نزدیک به اصلاح طلبان و به تعبیر جدید نیروهای جنبش سبز، اینها در انتخابات تمایلی به شرکت ندارن مگر یک بخش‌های محدودی از اون نیروهایی که خودشون رو اصلاح طلب همچنان میدونن و به تعبیری بخش از اقلیت مجلس رو تشکیل میدن. چه این طیف‌ها شرکت کنن یا نکنن، شرکت جهندیان‌ها و باندهای مختلف جریان اقتدارگرا در انتخابات آتی مفروض هستش در قالب دو سه لیست، چون که این منازعه در درون حاکمیت جمهوری اسلامی جدی هستش اساسا و این رو در به هر حال تعابیر مختلفی که به کار گرفته میشه، چه در جریان‌های منتقد احمدی نژاد، چه از سوی جریان‌های همراه احمدی نژاد مشایی خطاب به اصولگرایان سنتی، این رو کاملا میشه احساس کرد. این منازعه‌ای هم که شما اشاره کردید در روزنامه ایران اخیراً شاهدش بودیم که به اوج خودش رسید، دعوای میان دادگاه انقلاب و جریان احمدی نژاد مشایی یک شاهد بارز هستش. اما در صحبت آقای حسینیان یک بخش به نظر من قابل توجه هم وجود داره و اون به نوعی تلاش برای تحریک اصلاح طلبان هستش یا بخش‌هایی از اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات با ترسوندن اونها از اینکه اینها یک لیست واحد خواهند داشت، اصولگرایان، در صورتی که اصلاح طلبان بیان. و این تحریک غیر مستقیمی هست که به نظر من کاملا بیفایده است، چون به نظر میسه که عمده جریان‌های اصلاح طلب در انتخابات شرکت نخواهند کرد، چون اساسا شرایط و لوازم این انتخابات آزاد و سالم و عادلانه وجود نداره و خب رهبران جنبش سبز در زندان هستند، شخصیت‌های برجسته جریان‌های سیاسی فعال اصلاح طلب در زندان هستند و دیگر شروط لازم که وجود نداره متأسفانه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مرتضی کاظمیان مبحث رفتار انتخاباتی احتمالی اصلاح گرایان رو پیش کشیدن یا از نظر ایشون رفتار مطلوب رو. آقای محمد صادق جوادی حصار، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و محمد تقی مصباح یزدی روحانی متنفذ اصولگرا در میان کسانی هستند که اصلاح گرایان رو تهدید امنیتی یا عوامل فتنه توصیف کردند که در صددن با استفاده از فضای انتخاباتی به گفته اونا تجدید قوا کنند. در چنین شرایطی در میان اصلاح گرایان چه بحثایی هست درباره رفتار مطلوب انتخاباتی؟
به گمان من اصلاح طلب ها به ویژه در دو سال گذشته به هیچ وجه نیرویشون تحلیل نرفته که بخوام کسی رو بازسازی بکنن. به گمان من در افکار عمومی اصلاح طلب ها به ویژه بعد از افت و خیزهای دولت و منازعات فی ما بین جریان های اصولگرا روز به روز در ذهن مردم زنده تر شدن و حقانیت اونها برای مردم واضح‌تر و ثابت‌تر شده و ارجاع افکار عمومی به سمت اصلاح طلبا و سران اصلاح طلب بیش از گذشته این جریان‌های اقتدارگرا رو نگران کرده و به همین خاطر حرکت اونها رو نوعی حرکت امنیتی تلقی می‌کنن برای که به جنبش در آمدن دوباره اصلاح طلبان و ارجاع دوباره افکار عمومی به سمت اصلاح طلبان معادل است با انهدام واقعی جریان اقتدارگرا در جامعه سیاسی ایران. بنابراین چون اونا همیشه خودشون رو عدل نظام جمهوری اسلامی و وجودشون رو مساوی با جمهوری اسلامی می‌دونستن، نبودن خودشون رو مساوی با نبودن جمهوری اسلامی تلقی می‌کنن و بنابراین قول امنیتی به قضیه میدن. من معتقدم اصلاح طلب‌ها بیشتر از گذشته وزن دارن و به خاطر همین هم هست که به شدت اصولگراها تلاش می‌کنن تا تحریک بکنن اصلاح طلب‌ها رو برای حضور در انتخابات. آقای خاتمی و دیگر سران اصلاح طلب هم اعلام کردن که شرایط جامعه و نابرابری ها و ناهنجاری های اخلاقی، رفتاری و قانونی در جامعه ملت رو به سمتی برده و دیگه طرفداران اصلاح طلبان رو به سمتی برده که تا شرایط عادلانه محقق نشه و رو توصیه بزرگان هم به میان بیاید مردم به عرصه باز نخواهند گشت و در انتخاباتی که نتیجهش از قبل به نفع جریان خاص مهندسی شده باشه شرکت نخواهند کرد. بنابراین این حرف ها نزد افکار عمومی خریداری نخواهد داشت به گمان من و من تصور میکنم که اصلاح طلبان خیلی شفاف و روشن موضع خودشون رو نسبت به انتخابات پیش رو اعلام کردن، نه با انتخابات قهر کردن، نه گفتن از پیش که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم، بلکه انتخابات رو حق خودشون می دونن، حضور در انتخابات و در مجلس رو حق خودشون می دونن، شرکت در تعیین سرنوشت رو حق خودشون می دونن و اتفاقا مدعی کسانی هستن که شرایطی رو فراهم کردن که اصلاح طلبان رو از حضور آگاهانه و مثبت در عرصه انتخابات محروم میکنن و به گمان من حضور اصلاح طلبان نفی انتخابات نیست، بلکه مشارکت غیر فعال در انتخابات رو نمیپذیرن. اونا معتقدن که ما باید انتخابات حضور تأثیرگذار داشته باشیم و هر حرکتی در غیر این مسیر رقم زده بشه به معنی این است که نیرو و پتانسیل عظیم اصلاح طلبان در کشور رو میخواهند به حاشیه برانند و نادیده بگیرند، که اصلاح طلبان تن به چنین بازی نخواهند.
آقای علی افشاری، طیف های خارج از دایره حاکمیت، اونهایی که خواستار اصلاح ساختاری نظام هستند، مثلا از انتخابات آزاد صحبت می کنند یا از تحریم انتخابات، اما اصلاح گرایان ملتزم به نظام چه گزینه هایی دارند در این انتخابات؟
ببینید، اگر ما بخوام بر مبنای موازه که تا الان اتخاذ کردن بخوام نظر بدیم، خب در زمینه بیشتر سکوت کردن، فقط احیانا ما متوجه با این قضیه هستیم که عدم شرکت رو مطرح میکنن و تاکید بر شروطی که به طور مشخص از سوی آقای خاتمی عنوان شده تحت عنوان آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و رفع حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی. بیش از این موضع دیده نشده، که به نظر من البته یک خلعی در این خصوص هست و به هر حال انتخابات علیرغم همه مشکلاتی که در جامعه ما داره، شفاف انتخابات آزاد، مؤثر، سالم و رقابتی رو نداشتیم، اما به هر حال مهمترین موسم سیاسی کشور هستش و نیاز هست که این عدم شرکت یک معنای سیاسی مشخص و صریحی رو پیدا بکنه، که در این خصوص از ناحیه اصلاح طلب ها تا کنون ما با خلع مواجه هستیم. البته ممکن است که هر چقدر به زمان انتخابات نزدیکتر بشیم موضعی را اتخاذ بکنن، اما در جناحی که شما فرمودید اصلاحات بسیار ساختار شکن، نیروهایی که بسیار پوزیسیون رادیکال که معتقد به تغییر هستند، خب بیشتر روی دو گزینه کمپین انتخابات آزاد مطرح شده و همچنین تحریم فعال، که البته به نظر من در انتخابات پیش رو تحریم فعال با چند چالش مواجه هستش. چالش اول این هستش که خب این تحریم زمانی میتونه دعوت به تحریم فعال بشه که بشه اون رو ثابت کرد، مستند کرد و نشون داد، و اگه نشه چنین کاری رو کرد خب طبیعتاً استفاده از اون مناسب نیست. مسئله دیگه این هست که واقعاً جامعه آماده هست که به این فراخوان در یک میزان بالایی پاسخ مثبت بده، و بعد هم این در شرایطی که اگر یک جنبش فراگیری راه نیفته حول تحریم فعال انتخابات و تحریم این هدفمند و معنادار اون، اون وقت این سوال مطرح هستش که آیا دعوت به این فراخوان باعث نمیشه همین شکافایی که الان در درون جریان اقتدارگرا به وجود اومده کم رنگ تر بشه. بنابراین اینجا این مسئله مطرح هستش که اگر در فضای انتخابات نشه یک جنبش اجتماعی قوی رو سامان داد، به هر حال تشدید اختلافات در درون جناح اقتدارگرا بیشتر به صلاح هست. یعنی هر چقدر مجلس آینده غیر یک دستر بشه و منازعات و دعواها در درونش بیشتر باشه، به لحاظ تاکتیکی به نظر من کمک میکنه به هموار شدن مسیر دموکراسی در ایران. و این نکته هم باید در نظر بگیریم که راهبرد انتخابات محور در گذار به دموکراسی در ایران در فضای سیاسی کنونی کشور بیش از گذشته در حاشیه قرار گرفته، و به نظر من به حال بحث اصلی که برای نیروهای ساختار شکن مطرح است این که چگونه میشه یک جنبش اجتماعی رو سامان داد مشابه آن چیزی که در بهار عربی اتفاق افتاد تا گذار مسالمت آمیز به دموکراسی با موفقیت طی بشه.
آقای مرتضی کاظمیان، با توجه به این که به گفته علی افشاری و محمد صادق جوادی اسار شرایطی که ماها پیش محمد خاتمی اعلام کرد برای فکر کردن اصلاح گرایان به شرکت در انتخابات آینده مجلس اجرا نشده، کدوم سمت گیری در میان اصلاح گرایان ملتزم به نظام بیشتر مطرحه؟
با توجه به این که اون شروط و لوازمی که آقای خاتمی مورد اشاره قرار دادن و در حال در بیانیه شورای هماهنگی رای سبز امید هم اینها مؤکدن مورد اشاره قرار گرفته، بعدن تاکید شد چه از طرف جریان‌های سیاسی فعال در ایران که در نامه 143 روشنفکر و فعال سیاسی در داخل کشور با آقای خاتمی اعلام شد که این شرایط و لوازم محقق نشده. یعنی حدود 5 هفته پیش در اون نامه معروف اینا نوشتن زندانیان زندان اوین و رجای شهر از داخل زندان اعلام کردن که همینطور این شرایط مجددا محقق نشده. خب کاملا مشخص است که دست بالا و به هر حال اون جریان که غالب هست در اصلاح طلبان گرایشی به شرکتی در انتخابات فعلا ندارن و به هر حال اون لوازم و شروطی رو که فکر میکنن محقق کننده یک انتخابات آزاد و سالم و عادلانه در ایران هستش مهیا ندیدن و نمیبینن. و فراموش نکنیم که صرف نظر از اینکه اساسا انتخابات اسفند ماه با چه کیفیتی برگزار بشه با حضور کدام جریان‌های سیاسی این واقعیت قابل کتمان نیستش و نمیشه به حال این رو به راحتی پوشوندش که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 شکاف ملت دولت در ایران به حد اکثر خودش رسید، بی‌اعتمادی مردم به خصوص طبقه متوسط مدرن به حاکمیت سیاسی در ایران افزایش چشمگیر پیدا کرد. یعنی هر چند که حاکمیت اعداد و ارقامی ارائه بده در مورد میزان مشارکت در انتخابات کاملا مشخص هستش که مردم با توجه به اینکه اعتماد اونها به حاکمیت دچار لطمه جدی شد شرکت در انتخابات رو دیگه معنادار نخواهند دید مثل انتخابات ریاست جمهوری 88 و به ویژه در شرایطی که رهبران جنبش سبز در زندان هستند. احزاب اصلی اصلاح طلب مثل جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اینا غیرقانونی اعلام شدند، مثل نهضت آزادی ایران و دیگر جریان‌های سیاسی که در ایران فعال هستند. و وقتی که همه این احزاب یا جریان‌های سیاسی یا غیرقانونی اعلام شدند یا رهبران اونها شخصیت‌های برجسته اونها در زندان هستند، طبیعتاً جایی برای شرکت در انتخاب نیست، به خصوص که اساساً با مکانیزمی که انتخابات در ایران پیدا کرده و این رو در انتخابات 88 شاهد بودن مردم، هیچ اعتمادی به نهاد برگزار کننده انتخابات وجود نداره و طبیعتاً شرکت در یک چنین انتخاباتی به معنای متعمل شدن یک ریسک خیلی بالا هست و به نظر میرسه که خب طبیعتاً اصلاح طلبان مایل نباشن در یک چنین بازی اصلا وارد بشن و یک چنین ریسکی بکنن، چون واقعاً مردم دیگه تعیین تکلیف کردن با انتخابات به خصوص طبقه متوسط مدرن در ایران.
می‌رسیم به جمع‌بندی بحث. یک سوال مشابه از هر سه میهمان برنامه: با توجه به اینکه برخلاف انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات مجلس در غیر از کلان شهرها مسائل غیر سیاسی و غیر جناحی تعیین کننده هستند، این مباحث شرکت با یک دو یا چند فهرست در میان اصولگرایان و بعد از اون طرف شرکت یا عدم شرکت اصلاح گرایان در انتخابات آینده مجلس و بعد بحث تحریم در خارج از این جناح‌ها چه تأثیر ملموسی داره روی رفتار انتخاباتی شهروندان؟ آقای محمد صادق جوادی سار، شما که با این رفتار در خراسان آشنا هستید چه پاسخی دارید به این پرسش؟
به گمان من شرکت در این دست از شهرستان‌هایی که رأی قومی و منطقه‌ای هست و تعیین کننده، نمی‌توانیم نسخه واحدی براش بپیچیم در کل کشور و باید در بعضی حوزه‌های اینگونه‌ای به اجتهاد خود مردم بذاریم و کاندیداهایی که حالا منتسب به جریان اصلاح طلب هم هستن اگه خودشون تصور میکنن فارغ از آرم و تابلو اصلاح طلبی به صورت ویژه میتوانن در نظارت استثنایی بگذارن و رأی هم بیارن، احساس میکنن میتونن این کارو بکنن، هیچ مانعی براشون وجود نداره. ما تمام دغدغه‌مون این است که کسانی برای حضور در مجلس با مانع نظارت استثنایی و ممیزی‌های غیرقانونی روبرو بشن. کسانی میتوانن از این ممیزی‌ها رد بشن، دلیلی وجود نداره برای عدم شرکتشون، میتونن شرکت کنن تو انتخابات رأی بیارن.
آقای علی افشاری، پاسخ شما.
ببینید، یکی از دلایلی که واقعا تحریم فعال دشوار میکنه هم غیر سیاسی بودن رقابت های انتخاباتی در برخی از مناطق کشور و شهرهای کوچک است. به نظر من نیروهای دموکراسی خواه زمینه که در این انتخابات به حال مهندسی شده غیر آزاد و فرمایش نباید شرکت بکنن و بیشتر سعی بکنن و حال اون راه حل خودشون و راهبرد سیاسی خودشون برای گذار به دموکراسی رو تبلیغ بکنن، ولی به حال این انتخاب رو باید به خود مردم سپرد و به خود افراد که هر کس حالا اگر فضا رو مساعد دید شرکت بکنه و یک نسخه واحدی رو برای همه بخش‌های جامعه تجویز نکرد. و به نظر من تحریم فعال در انتخابات مجلس خیلی بخت موفقیت داره.
آقای مرتضی کاظمیان، شما تحلیلتون چیه در این باره؟
متاسفانه وقتی که احزاب مخالف و جریان‌های به خصوص حامی جنبش سبز رسانه فراگیر ندارن و امکان ارتباط ندارن با لایه‌های مختلف اجتماعی، طبیعتاً امکان اتخاذ یک راهبرد مشابه خوب وجود نخواهد داشت و بنابراین ممکنه یک اتفاقاتی خارج از اون راهبرد اصلی در شهرهای حاشیه یا حتی در شهرهای بزرگ صورت بگیره. ولی من فکر می‌کنم مهم‌ترین وجه اینه که کنشگران جنبش سبز، اونایی که آگاهانه نگاه می‌کنن به انتخابات اصل رو بذارن بر تعمیق و گسترش این جنبش اجتماعی فراگیر در ایران و استفاده از موقعیت انتخاباتی برای بست خودشون و همینطور گسترش شبکه‌های اجتماعی منتقد و معترض به وضع موجود. و این مهمترین راهبردی هستش که میشه در فضای انتخابات ازش استفاده کرد به اشکال مختلف با استفاده از امکان‌های موجود.
با سپاس از شما آقای مرتضی کاظمیان، آقای علی افشاری و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.